أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام الا اخبركم بالفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من عذاب الله ولم یرخصهم فی معاصی الله ولم یترک القرآن رغبتا عنه الی غیره. در روز آغازین این بحث اصول تبرک می جوییم به این روایتی که مرحوم کلینی از قول امام صادق علیه السلام نقل می کند، جلد 1 صفحه 44 نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمودند که آیا تمایل دارید که به شما خبر بدهم از کسی که حقیقتاً فقیه است؟ الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه. این حق الفقیه یعنی کسی که در حقیقت فقیه هست، نه متفقه هست. یه وقت یک کسی فقیه هست، یه وقت یک کسی متفقه هست، یعنی نه کسی که خودش رو در شکل فقیه در آورده است. شریح قاضی خودش رو به شکل فقیه در آورده است، فقیه نیست. الا اخبرکم بالفقیه حق الفقیه، یعنی کسی که حقیقتا فقیه هست میخواید بهتون خبر بدن کیه؟ حضرت 4 نشانه برای فقیه به معنی الواقعی بیان کرد. ما انشاءالله به لطف حق تعالی باید در این مسیر قرار بگیریم. یکی این که من لم یقنت الناس من رحمت الله، کسی که واقعا فقیه است کسی است که مردم رو مایوس از رحمت خدا نمی کنه. چون می دانید آثار شوم یأس از رحمت خدا غرق در گناه و معصیت و عصیان و تجردی است. یعنی اگر کسی تصور کنه که دیگه کار از کار گذشته، میگه ما که آب از سرمون رد شد، چه یه وجب چه ده وجب، تا حالا یه گناه میکرد حالا ده گناه میکرد. لذا فقیه مردم رو نباید مأیوس کنه. اما ولم یؤمنهم من عذاب الله، اینطور هم نشه که اونقدر به اونها رجا تزریق کند که اونها نسبت به عصیان بی تفاوت بشن. یعنی بین رجا و خوف، اونها را باید بین رجا و خوف حفظ کنه فقیه. بلم یؤمنهم من عذاب الله، و سوم ولم یرخص لهم فی معاصی الله. کاری که کشیش های مسیحی ظلمی که به مردم کردند و میکنن همینه. میگه حالا تو در یک وضعیتی هستی، من بهت اجازه میدم این گناه رو بکن، یا حالا این گناه کردی این مبلغ رو بده برای کلیسا، این گناهت بخشیده بشه. این بازی هایی که در تحریف ادیان الهی پیش آمده در اسلام نیست. و نکته چهارم که خیلی مهمه، ولم یترک القرآن رغبتن انه الى غیره. این متاسفانه افسوسیست که بسیاری از فقهای ما در اواخر عمرشون ابراز کردن. ولم یترک القرآن رغبتن انه الى غیره. یعنی میبینید که یک فرد فقیه شده، اکثر عمرش رو در استدلال در مباحث مختلف به سر برده، اما از قرآن غافل شده است. لذا قرآنم نه فقط تلاوت قرآن برای من و شما، تلاوت حتما باید باشد. حالا خود امیرالمومنین علی علیه السلام بیان میکنه، بعد ببینید میفرماد الا لا خیر فی قراءت فی قراءت لیس فیها تدبر. قرآن هم که میگیم نه فقط تلاوت، تلاوت بکن ثوابش رو دارد، اما تدبر. الا لا خیر فی عبادت لیس فیها تفکرون. چرا عالم وقتی عبادت میکنه عبادتش خیلی فرق میکنه؟ چون ان علمن عبادت میکنه، با تفکر عبادت میکنه. بنابراین این چارچوبه یک حرکت صحیح فقیهه. یعنی فقیه اگر این چهار تا شرایط رو نداشته باشه خسارت کرده. فقیهی که انس با قرآن نداشته باشه، تدبر در قرآن نداشته باشه، فقیهی که مردم رو ایمن از معاصی الله نکنه، اونها رو امیدوار به رحمت خدا نکنه. امیدوار هستیم که به لطف حق تعالی این توفیق رو داشته باشیم و فقیه حقیقی بشویم، نه متفقه. اون کسی که نان و نمک امام زمان علیه السلام رو بخونه اما بخوره، اما خدای ناکرده پشت قرآن بکنه، پشت روایات اهل بیت عصمت و طهارت بکنه. در تاریخ هم داشتیم، در تاریخ پیدا میکنه. خب این برای تیمن و تبرک. نکته ای که میخواستم عرض بکنم این خیلی فکر کردم که این بحث خارج اصول رو از چه بابی شروع کنیم. متاسفانه هم در سطوح عالی الان بعضی از عزیزانی که در این محفل هستن کفایه رو ما خدمتشون بودیم دیدن و میبینید شما که از اول کفایه شروع میکنن تا میاد برسه به بحثای مهم سرنوشت‌ساز در باب اجتهاد و استنباط زمان تمام میشه. و غالب فضلای ما امروزه در سطوح عالی به تعادل و تراجع کفایه نمیرسه، با اون که کلید استنباط و غور در مباحث الفاظ و اصول عملیه و به کارگیری روایات، حتی اصول عملیه با روایات کار داره. شما ادله براءت، ادله براءت شرعیه، ادله استصحاب، ادله تخییر، شما با روایات کار دارید. در خود باب استصحاب شما در کفایه ملاحظه کردید که در باب استصحاب اصلا یه بابی داره راجع به تعارض در استصحاب، باب تعارض در استصحاب، علاوه بر تعارض قواعد و قوانین و اصول با استصحاب، خود استصحاب هم درش صور مختلف تعارض ممکنه تحقق پیدا بکنه. و این کلید و رمز ورود صحیح به کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام متاسفانه در کفایه غالبا خونده نمیشه. لذا به نظرم رسید که اگر یک بحث کاربردی ماندگار بخوام داشته باشیم، باب تعادل و تراجیه. خب شما الفاظ رو در کفایه خوندید با اون تفصیلی که مرحوم آخون میگه، اصول عملیه رو خوندید، این باب تعارض بسیار شما رو بینشتون رو وسیع و قوی میکنه در ورود در کلمات نورانی اهل بیت که سرمایه جاودانی فقه جعفری است. بنابراین بحث تعادل و تراجی رو حقیر انتخاب کردم. به لطف حق تعالی این بحث رو آغاز میکنیم و از خدای تبارک و تعالی مدد میجویم که با لطف و عنایت و با اخلاص انشاءالله بتوانیم حق مطلب رو ادا کنیم و غنی شوند همه عزیزان در بحر جستن از روایات در جایی که بحث تعادل و تراجیح و تناقض و تضادی بین ظاهر روایات مشاهده می کنند. نکته ای که در باب تعادل و تراجی باید ابتداعا بهش اشاره شود، واژه هایی است که در باب تعادل و تراجی هست. این واژه ها اگر اول کار مشخص نشه شما دچار مشکل میشید. واژه تعادل، واژه تراجیح، واژه تعارض، واژه دلیل، واژه اماره، واژه تضاد، واژه تناقض. تضاد، تضاد به ذات یا تضاد و تناقض بالعرض، این واژه ها باید اول بحث پنبهش زده بشه. فرق بین تعارض و تزاهم. شما در اصول تزاهم هم ملاحظه کردید دیگه، چه فرقی بین تزاهم و تعارض است؟ اینا واژه ها ایست چه در ابتداء بحث باید نقادی شود، توضیح داده شود، مشخص بشه، مسجل بشه، محکم بشه، بریم سراغ بحث. اما واژه تعادل، من یه نکته ای رو خدمت شما عرض کنم، این رو یادگار از من داشته باشید. ببینید شما اوزان چه در ثلاثی مجرد، چه در ثلاثی مزید، چه در رباعی، چه در خماسی، اوزان فعل از فکر قیاسی بیاید بیرون، سمائیه. اوزان فعل و استعمال مشتقات فعل در وزنهای مختلف، این سمائی، این به عنوان یه اصل مسلم داشته باشید. ممکنه بفرمایید که آقا شما چرا خلاف خرق القتاد میکنید؟ شما ما یادمونه که گفتن اگر فعلی دلالت بر لون کرد بر این وزنه، اگر دلالت بر چی کرد بر این وزنه. نه، اینا اصلا اعتماد نکنید بهش. اونجا به جا در روایات که رسیدیم به لطف حق تعالی، حالا اگر بحث فقهی هم شروع کردیم دیگه بیشتر در وادی روایات غور میکنیم. حالا فعلا این بحث اصول رو داشته باشیم تا قبل از ایام محرم، بعد اگر اقتضای مجلس بود فقه هم شروع بکنیم، مشکل نداره. پس اوزان سماییه. من این واژه تعادل رو، خب میدونید که شما وزن تفاعل زیاد استعمال شده، تفاهم، تعادل، این واژه ها مرسومه. اما حالا شما برید تو کتاب های لغت، چون سماع رو باید از کتاب های لغت پیدا بکنید، کسی نیاد بگه که آقا ظاهرن به نظرم شاید این باشه. اصلا اینطوری اینکه من گفتم سماع، میخواستم از همین اول کتوکول همه آقایون رو ببندم. ببندید کتوکولتون رو، یعنی در باب اوزان و استعمال مشتقات فعل در اوزان مختلف مقید به سماع باشید. وقتی مقید به سماع شدید، کتاب لغت و سلام نامه تمام. آچرا زرب یزرب و سماع، چرا نسرا یعنی سرو سماع لغت، این لازم و تعدیه، لازم و متعدی هم سماعیه. اصلا نمیتونه کسی بیاد بدهش آقا من به نظرم این لازم باید باشه، این متعدی. بله شما در خصوصیات ابواب ثلاثی مزید اگه یادتون باشه، لازم و تعدی در بعضی از ابواب غلبه دارن، یادتون هست، غلبه در باب افعال تعدیه، یعنی متعدی بودن. کما این که غلبه در باب تفعیل متعدیست و غلبه در باب تفعل لازمه، یعنی تو هست. اینا همه سمای. من این واژه تعادل رو گفتم خوبه یه سری بزنیم به این لغت ها، شاید ده بیست لغت، لغتنامه از دو جلدی تا بیست جلدی من گشت. کمترین کتب لغت هست که از عدل رو به باب تفاعل برده باشه، که حالا یکی از این لغت ها که چندین جلده، هر جلدی هم تقریبا الان این جلد دوهش که من پیدا کردم تقریبا 600 صفحه است. یه جلدش 1600 صفحه. این کتاب معجم اللغت، معجم اللغت العربیت المعاصر، دکتر احمد مختار نوشته، چاپ قاهره مصر. این عدل را به باب تفاعل برده و خب دیگه شما بهترین سماع همینه. یا یه کتاب لغت عربی رو من فارس نوشتم یه اعتبار زیادی نداره، مگر اینکه مستنداتم همه کتب لغت عرب ها باشه. این خیلی مهمه. شما یکی از خصوصیاتی که کتاب صحاح جوهری دارد اینه که تعدی و تجاوز از سماع نکرده در واژه ها و لغات، تعدی نکرده. خیلی عجیبه این صحاح جوهری تو این واژه دنیا میگه من آخه دنیا و کلمه دنیا، بعضی گفتن از دنی گرفته شده، بعضی گفتن از دنوب گرفته شده، میگه من خیلی گشتم که ببینم این دنیه یا دنوبه. خب فرقم میکنه، دنیا از دنی باشه یعنی پس، از دنوب باشه یعنی این عالمی که نزدیک منه. میگه گشتم شبان روز، رفتم قصبات و تو عشایر میگشتم، رسیدم به یک جوب آبی، خسته شده بودم، گفتم بنشینم کنار این جوی آب یه مقدار استراحت کنم. میگه همینطور که استراحت میکردم یه وقت دیدم یه خانومی یه ظرف مملو از ظروفی که استفاده کرده بود و میخواست بشویه رو سرش آورد، تا گذاشت رو زمین نگاه کرد دید یه چیزی یادش رفته، روشو برگردون به چادرش، خطاب کرد به دختر بچش، گفت بنتی جئنی به دنیا. یه خوشحال شدم، گفتم ها پیدا کردم. به دختر کوچیکش گفت دخترکم دنیا رو بیار. عرب عشایر دست نخورده تو کشور عربی میگه نگاه کردم دیدم که دخترش یه ظرف چک و چولهی که دیگه به عنوان ظرف غذا کسی استفاده نمیکنه آورده، مقداری مواد شوینده داخلشه. حالا اون موقع اشنو بوده، حالا مثلا مواد ظرفشویی تایده نمیدونم این چیزا. میگه فهمیدم دنیا اولاد که از دنی بگیریم نه از دنوب. ببینید این که عرض میکنم شرا وقت ارزش صحاح جوهری و کتاب صحاح جوهری به اینه که اتکاش به سما، یعنی استقرا، قریه به قریه میرفته تا این کلمات لغت ها. حالا این کتاب معجم و لغت العربیت المعاصر حسنش اینه که یک عرب زبان نوشته و از متن عرب این رو آورده و وقت تعادل رو این نرچند، یعنی شما مثلا لسان العرب با این عظمتش شما میبینی که خیلی با زحمت میتونی چیزی توش در بیاری که عدل به باب تفاعل رفته باشه، ولی این دکتر احمد مختار خیلی قشنگ کار کرد. میگه تعادل از عدل باب تفاعل، عدل به معنای ماننده. من فارسی دارم میکنم برای شما، اون عربی کتاب. آدرسشم جلد دو صفحه 1467 اگه پیدا بکنی. وقت باب تعادل میگه تعادل به جای گفته میشه که شما دو شیعی را تصور کنید و مشابهتی بین این شیئان ببینید. از شیئان المتشابهان من جهتن ولو تخالفا من جهتن آخر، چون مثلا که مشکله، از نظر منطقی هم مشکل پیدا میکنه. این شیئان تشابه دارن از جهتی و از جهات دیگه تفرقه دارن. این تعادل یعنی لحاظ یک تشابه و تساوی و همانندی بین شیئانی که من جهت متخالفان و من جهت متشابهان. خب وقت تراجیح یعنی چه؟ واژه ها رو میخوایم خوب حلاجی کنید بعد وارد بحث بشید. تراجیح یعنی چه؟ تراجیح جمع ترجیح. خب حالا یعنی چه؟ یعنی شما مثلا دو تا روایت دادید، یکی از ابوبصیر یکی از زراره، یکیش میگه تجب و صلات و جمعه، یکیش میگه لا تجب و صلات و جمعه. تناقض دیگه همینه دیگه. یا مثلا تضاد، یک روایت میگه که تجب و صلات و جمعه، یه روایت میگه تحرم و صلات و جمعه. این تضاد، این تناقض، این تضاد. خب حالا اینها، این دو تا روایت با هم مشابهن. از چه جهت مشابهن؟ هر دو راجع به صلات، یعنی موضوعشون متحده. موضوع روایت اول و دوم هر دو صلات جمعه است. این تشابهش. تناقضش کجاست؟ تجب و لا تجب. این تناقضش. تضادش کجاست؟ تجب و تحرم. خب باب تعادل، تعادلش درست شد. یعنی روایتانی که اینها شبیه همند در موضوع، مخالف همند در حکم، این تعادل درست شد. تراجیح یعنی این چه اینجا؟ چرا باب تعادل و تراجیح؟ خب تراجیح صوری را مرحوم استاد آیت الله عظمای فاضل لنکرانی می فرمودن. من عرض می کنم اما قبول ندارم فرمایش ایشون رو اینجا. تصویر صور تصویر خوبیست، اما تصمیم نهایی به نظر من تصمیم خوبی نیست. ایشون می‌فرمودن که ترجیح یک وقت منظور شما تقدیمه، یه وقت منظور شما تقدمه، یه وقت نفس المزیت. تقدیم یعنی چه؟ یعنی آقا روایتی رو که از ابوبصیر و زراره اومده که تجب و صلات الجمعه و دیگری لا تجب و صلات الجمعه، تقدیم یعنی من یک مزیتی در روایت زراره پیدا کردم که در روایت ابوبصیر نیست، و آن این هست که روایت زراره رو گرفتم چون از باب تقیه نبوده، روایت ابوبصیر از باب تقیه بوده. نشسته بودن در کنار امام علیه السلام وهابی ها و تکفیری ها و اهل سنت. خب در زمان امام صادق علیه السلام بالاخره اینها کسانی بودن که مأمور می‌گذاشتن کنار امام. امام اگر بگه که لا تجب و صلاة الجمعه، این مفتش ها خبر میبرن برا حاکم، درس حضرت تعطیل میشه، فیض حضرت به دیگران تقیه کرد. حضرت فرمود تجب و صلاة الجمعه، اونجا که به زرار گفت لا تجب، اونجا کسی پهلوش نبود دیگه، تقیه نکرد. خب حکم تقیه ای حکم ثانیانه بلعرضه. ترجیح به معنای تقدیم یعنی شما این که فقیهی میگذارید روایت زراره رو جلوتون، روایت ابوبصیر هم میگذارید جلوتون، میبینید ابوبصیر در حال تقیه بوده گفته که تجبو، پس اعتبار برای الان تو کشور ما که تقیه نیست ندارد. میرید سراغ روایت چیکار کردید شما؟ شما تقدیم داشتید روایت زراره غیر تقیه ای را بر روایت ابوبصیر از باب تقیه. پس ترجیح یعنی تقدیم الخبر علا خبر آخر لمزیت موجودت فیه. این یه معنای ترجیح. معنای دوم تقدم است. اصلا فعل شما لحاظ نیست. دو تا روایت رو میبینم خودکار دو تا روایت یکی وضعیتی داره بر دیگری مقدم میشه. اصلا فعل فقیه و فعل من و شما در ترجیح مد نظر اصطلاح نبوده، یعنی اصطلاح تراجیح در اصول فعل فقیه را نظر مد نظر نداشته است. دو تا روایته، یکی مزیت داره یکی نداره، اون که مزیت داره خودش مقدمه بر دیگرش، یکی عدله یکی عادله. دیدید شما در علم رجال برخورد میکنید، بعضی جا میگه که هو ثقتون، بعضی جا میگه هو ثقتون ثقتون، بعضی جا میگه مولا. اینا داره دیاداغش زیاد میشه دیگه، اینا در مقام اولویت بین دو تا روایت اینا خیلی مهمه. یه جا میگه حسنون، یه جا میگه موثقم، خیلی فرق موثق و ثقه. آقا خاصیت این روایت بر روایت دیگه بگونه است که مقدمه، اصلا فعل فقیه دخیل، این میشه ترجیح به معنای تقدم. یه صور سالسی هم استاد عزیز ما بیان میکردن، میفرمودن اون نفس المزیه، ترجیح یعنی نفس المزیه. آقا شهرت ترجیح هست، یعنی نفس المزیت هست. عدالت نفس المزیه و ترجیح هست، یعنی ترجیح به معنای رجحان. این استاد می فرمودن که چون ترجیح جمع بسته شده است، این حکایت می کنه از این که ترجیح به معنای قسم سوم یعنی مزیت. وقت معنای باب تعادل و تراجیع می شه، باب تعادل یعنی بابی که ادله‌ای متشابه و مشابه همند و مزایایی در بعض اونها هست. باب تعادل و تراجی یعنی باب ادله مشابه و ادله‌ای که مزیت‌هایی در بعض اونها هست میشه این. و حال اون که اگر شما تراجیح را به معنای تقدیم و تقدم بگیرید معناش این میشه باب تعادل و تراجیح یعنی باب ادله‌ای که مشابهت با هم دارند و تقدیم ها دارند و تقدم ها دارند. این همچنین معنوس بازه نیست. استاد ما رحمت الله علیه می فرمودن این تراجیح چون جمع ترجیح شده به معنای تقدم و تقدیم دلچسب نیست، اما به معنای مزیت قسم سوم گرفتی یعنی تعادل و تراجیح، یعنی دو تا روایتی که مشابه همان در موضوع و مزایای اونا دارن هر کدوم بر دیگری. این باب هست. عرض من این در اینجا که شما تقدیم هم نگیرید چه اشکالی داره؟ شما به من تقدیم گرفتید. اولا باب تعادل و تراجیح برای چی آمده اینجا؟ برای اینکه اعمال نفوذ بکنه. یک فردی که در وادی استنباطه تعین نداره به معنای مزیت باشه، به معنای باب تعادل و تراجی یعنی باب اخباری که از نظر موضوع با هم مشابه هم و به واسطه مزیت ها فقیه ترجیح میده بعضی را بر بعضی، وقت این با معنای لغویش هم سازگارتره. شاهد بر عرض حقیر اینه که این آخه معانی لغوی و اصطلاحی باید یه مقدارم به هم نزدیک باشن. ترجیح به معنای نفس المزیه یعنی استعمال لفظ در غیر معنای موضوع لهجه از نظر لغوی، اما ترجیح به معنای تقدیم خبری که دارای مزیت است این عین معنای لغوی است و فاصله بین معنای لغوی و معنای اصطلاحی شما اون وقت اگر دائر شود بین مجازگویی و حقیقتگویی کدام مقدمه؟ حقیقتگویی. بنابراین این که ما ترجیح را نفس المزیه بگیریم اولا ارتکاز ذهن این را نمیگه. تو ذهن بیاری ترجیح یعنی مزیه، ترجیح برای مزیت نمیچسته، اما ترجیح یعنی تقدیم ذوالمزیه. ببینید این درست شد. ترجیح به معنای تقدیم ذوالمزیه این مناسبت با معنای لغوی هم داره. بنابراین به نظر حقیر تراجیح جمع ترجیح هست و ترجیح هم مصدر است به معنای تقدیم ذوالمزیه و باب تعادل و تراجیح یعنی بابی که مواجه میشه فقیه با دو تا روایتی که در موضوع متحدن اما در حکم مختلفن. حالا اختلافشون یک وقت به صورت و شکل تناقض است، مثل تجب و صلات الجمعه و لا تجب و صلات الجمعه، این تناقض. یه وقت به شکل و صورت تضاد است، مثل تجب و صلات الجمعه و تحرم و صلات الجمعه. به ذات در اولی بین وجوب و عدم وجوب تناقض است. به ذات بین تحرم و تجبو تناقض است. یه وقتم این تعارض و تناقض عرضی است، حقیقی نیست، به ذات نیست. مثل کجا؟ چون میخواییم این تعارض رو معنا کنیم، میگه نمیگید باب تعادل و تراجی خبرینی که مشابه همن اما با هم تعارض در حکم دارن. تعارض یه وقت تناقضه، یه وقت تضاده، یه وقت هم ذاتن تعارض و تناقض نیست، بلعرض تعارض و تناقض است. چطور؟ روایت میگوید که تجب و صلات جماعت فل غیبه، واجب است نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم. یه جا دیگه هم یه روایت هست میگه تجب و صلات و ظهر یوم الجمعه فی الغیبه، میگه هر دو تجبه نیست، هر دو تجبه بود. تجب و صلات و جمعه یوم الغیبه و یوم الجمعه، تجب و صلات و ظهر یوم الجمعه فلغی و هر دو تجربه حکم. یکیش وجوب صلات ظهره، یکیش وجوب صلات جمعه. چه تعارضی داره؟ چه تناقضی داره؟ این از باب تکلیف مکلف بالعرض تعارض دارن. چطور بالعرض؟ برای اینکه من و شما الان روز جمعه شد، یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز ظهر واجبه. خب اینا دو مقوله. شما میتونی نماز ظهر رو بخونی، نماز جمعه رو بخونی، اما بالعرضش اینجاست که شما علم داری به این که یک نماز بر شما واجب است. مشکل کار اینجا شما میدانی تمام ظهرها یک نماز بر شما واجبه، چه روز جمعه چه غیر روز جمعه. چه شده که روز جمعه در زمان غیبت دو تا نماز واجب شده؟ شک میکنی، شک میکنی که یکی از این دو تا روایت باید دوچار مشکل باشه. تعارض پیدا کرد این دو تا خبر نه با هم، با اون علم اجمالی شما که یه نماز بیشتر بر شما واجب نیست. این میشه تعارض و تناقض بالعرض. خب پس باب تعادل و تراجی راجع به تعارض ادله ای میخواد سخن بگوید که این تعارض به معنای تنافی ادله است، به صورت تناقض یا تضاد به ذات یا بالعرض. این تعارض بستر و سفره باب تعادل و تراجی رو برای شما باز میکنه جلوتون. حالا یک اختلاف مبنایی بین مرحوم آخوند خراسانی و شیخ انصاری هست امروز روز اوله شما رو خسته نمی کنیم. بیان مبنای شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی در تعارض را به لطف حق تعالی فردا خدمت شما عرض میکنیم. از خدای تبارک و تعالی میخواهیم که همه این تحصیل و تحقیق و پژوهش و غور در کتب را با اخلاص در جهت رضای خودش قرار بده و ما بتونیم به لطف حق تعالی اونگونه عمل کنیم که رضای خدا در او باشه. من در هم سطوح عالی هم خارج فقه و اصول اعتقاد بر دادن جزوه ندارم. یعنی اگر شما خودتون بنویسید، تقریر نویسی رو شروع بکنید، این خدمت به شماست. آماده است همه اینها، هیچ مشکلی هم نداره، همه اینا نوشته شده است، فقط یک کپی میتونیم بگیریم بدیم به شما، اما این ظلم به شماست. اگر شما خودتون بنویسید، راه بر تقریر نویسی باز میشه براتون و اون لذتی که در تقریر نویسی هست در پی نیست. کار دیگری هم که شما من پیشنهاد میکنم که انجام بدید اینه که بحث رو وقتی اینجا مینویسید بعد تبدیل به عربیش بکنید. این خیلی شما رو راه میندازه. ابتدای امر همش میبینید کان یکونو شد، ولی طور نیست. این شما رو راه میندازه در این مسیر که در اون وقت خب پایان نامه‌ای که شما به عربی بنویسید میدونید چقدر مزیت داره. کتابی که به عربی در حوزه نوشته بشه این نشان علمیت فرد هست. انشاءالله امیدوارم موفق و معید باشید. ما به لطف حق تعالی تا قبل از محرم به همین شکل اصول رو عرض میکنیم. اگر وضعیت جلسه ما وضعیتی بود که اقتضا کرد، بعد از عاشورا که شروع میکنیم درس رو، فقه هم میگیم. یعنی میتونیم الان یک ساعت به غروبه، مثلا یک ساعت و نیم، یک ساعت و ربع به غروب بیان، هم فقه رو بگیم هم اصول رو بگیم. به من الله و توفیقه و صلی الله علی محمدم.